بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته درباره أدلة طهارة خون حیواناتی که نفس سائل ندارند بحث می‌کردیم و گفتیم که مرحوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در جواهر جلد 5 صفحه 363 ادله متعددی به شکل اختصار ذکر فرموده اند. یکی دو تا دلیلشو گفتیم. دلیل اول اجماع بود که در ضمن ذکر اجماع شرحی داده شد که اون مطلب را که در اصول فقه مرحوم مظفر میخونید که اجماع از ابناء عام آمده، اون حرف اساس ندارد. اجماع یکی از ادله 4 گانه فقه اهل بیت بوده و هست و در عمل در بحث فقها اشکال میکنن و در عمل به همون اجماعات اعتماد میکنن. شرحشو دادیم. بعد گفتیم دلیل دوم ما اصل بود، اصل رو هم شرح اجمالا اشاره شد. و بعد دلیل سوم ما هم عمومیت طهارت و طهارت حیوانات ما له نفس سائل بود که از عموم طهارت میتشون طهارت خونشون هم ثابت میکنیم. میته اون حیوانات خونی که دارند جزء همان میته است. بول و خور و اجزاش که نجس نبود خونش هم نجس نیست. یک نکته رو اینجا میتونیم در ضمن ادله صاحب جواهر یک دلیل دیگری را هم اضافه کنیم و آن عبارت است از اصالت البراءت. به حساب اصالت البراءت برسیم. آیا اصالت البراءت اینجا و در کل در احکام وضعیه جاری می شود؟ خب سیره بحث ما این است که این عنوانها را به شکل اختصاصی و جزئی توضیح میدیم، نه سبک متعارف که میگیم اصالت براءت شرعی تمام. چیه براءت شرعی؟ خودت پیدا کن. نه، ما این کار نمی کنیم. ما اول میگیم بیایم ببینیم براءت شرعی با براءت عقلی چه فرق هایی دارد. اطاعتن بله، براءت شرعی با براءت عقلی فرق معروفش فرق مدرکه که معروفه. شما اگر به سوال در این رابطه بر بخورید جواب میدید که براءت شرعی از حدیث رفع با برخواسته است و براءت عقلی از قاعده قبح عقاب بلا بیان. این مقدار شنیده اید جدول ضربه، اما خصوصیاتش کار دارد. کارش اینه که یه دونه سؤال رو برمیخوریم، اکثریتی قریب به اتفاق این سؤال رو یا غفلت کردن یا جواب ندارن، و اون اینه که براءت عقلی و براءت شرعی فقط باعث فرق میکنه. موردن هر کجا قبح بلا بیان هست، ما لا یعلمون هم هست. اگه یعلمون باشد که بلا بیانی نیست، و هر کجا لا یعلمون هست بلا بیان هم هست. ما نمیتونیم نفهمیدیم در عمل چه شد آخرش. وقتی که دو تا اصل عملی عملا خطوط عملیاتیشون جدا نباشد، میگیم یک اصل دو تا مدرک دارد، هم لا یعلمون و هم قبح عقاب بلا بیان. چیکارش کنیم؟ تا حالا تو این نخ یا نرفته اید، یا اگر رفتید هم نیست، برجسته اینا را نمیدن، چون یه مقدار باید طلبه کار کنند دیگه. اگر بنا باشد ما همه رو واضح بنویسیم، طلبه برای چی زحمت بکشد؟ طلبه باید زحمت بکشد. بنابراین درباره فرق براءت عقلی و شرعی یک نکته دقیق را میگفتم که از نظر مورد ما گیر میکنیم هر کجا بلا بیانه لا یعلمون، هر کجا لا یعلمون بلا بیان. پس چه شد فرق عمل؟ باید بگیم یک اصل دو تا مدرک دارد، قاعده قبح عقاب بلا بیان و حدیث رفت. تمام. این مطلبی که گفتم برای شما به این نکته اشاره کنم. خب آقای حسین زاده اهلا وسهلا صبح کنم. پس این نکته رو دوباره به خاطر آقای حسین زاده تکرار کنم که مهم هست. میخواهیم براءت عقلی و براءت شرعی را خوب واکاوی کنیم، چون قاطی میشن. در ابتدا میگن براءت عقلی دلیلش قبح عقابه بلا بیان، براءت شرعی دلیلش حدیث رفعه. اما سائلی سوال میکند هر موردی که بلا بیان است لا یعلمونه، هر موردی که لا یعلمونه بلا بیانه. پس این دوتا در عمل چه شد سرنوشتشان؟ یک چیزه. پس بگیم یک اصل دوتا مدرک دارد. اشکال بسیار تیز و تندیه. اینه که فهمیدید الان عرض میکنم. اولا اصول عملیه ما به طور کل یکی از اصول عملیه فقط شرعی است، تقسیم به عقلی و شرعی نمی شود، و اون عبارت است از استصحاب. فقط اصل عملی شرعی است. یک. سه تا اصل دیگر از اصول عملی که داریم، براءت و احتیاط و تخییر، هر کدام دو قسمن، شرعی و عقلی. بنابراین فرقی که اصل شرعی و اصل عقلی در نتیجه و تأثیر گذاری دارد این است که اصل شرعی حکم صادر می کند، حکم ظاهری، و اصل عقلی حکم را درک می کند. عقل حکم صادر نمی کند، عقل حکم درک می کند. اینو فهمیدیم، همین را میاریم در براءت شرعی و براءت عقلی. براءت شرعی حکم صادر می کند، براءت عقلی حکم درک می کند. این نسبت به تأثیر و اثر براءت شرعی و درک. بله همون همین الان میخواستم بگم که شما فرمودید درک یعنی وظیفه فعلی ما اینه. بسیار خوب، این مطلب رو که گفتیم الان براءت شرعی ابنادی کشف و درک یکی چیم هم؟
مبنای جناب عالی در مورد پشتوانه روایی در این اصول این است که سر از اماره در میاره. ما در این که لات هم بود پشتوانه استثاره، پس چرا استثارش میکنه؟
خیلی خوب، اون یه بحث جدایی بود، اون طلبتون اگر رسیدن این روز میگم صبر کن این خط کامل کنم، ذهنتون کشید یه جای دیگه، عیب نداره. شما رفتید در مطالعاتتون اونجا کمی به ذهنتون سوال آمده و الان میخواد از فرصت خوب استفاده کنم. شما فعلا اجازه بدید من براءت و بر اساس بله اون بحث دیروز اینو خوب کامل بکنم با امید خدا، بعد برم اگر یادش شدیتون هست در ذهنتون اگر هست بین اماره و اصل چند تا فرق گفتیم؟ هفت تا فرق که نمیبینن، هفت تا فرق بین اماره و اصل. باریکالا های محمد، این مطلب رو که گفتیم و هفت تا فرق یه بار گفتیم و خوب شرح هم دادیم، شما نوشتید، حالا دیگه ما اگر تکرار کنیم مشکل نداریم. چرا؟ شو عزیزا فراموش میکنه، هر قد تکرار بکنی هیچ ضرری ندارد، عیب ندارد. بنابراین این براءتم قبلا گفته بودم ولی بعضی از عازم سوال کردن، آمدم این رو یه بار دیگه شرح بدم به مناسبت، گوش میدیم. بنابراین براءت شرعی و براءت عقلی دو تا فرقش رو تا حالا فهمیدیم که چه بود؟ من مدرک اعتبار روایت و قاعده عقلی، اثر صدور حکم و درک یا کشف حکم. تمام، این دو تا فرق رو فهمیدیم. اما میرزا اینائینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریرات جلد دو صفحه 77 که میرزا اینائینی مکتبدار اصول جدید هست، یعنی سامان دهنده به اصول متطور میرزا اینائینی، میفرماید براءت شرعی سه تا شرط لازم دارد. یک، باید حکم در مورد براءت قابلیت جعل شرعی رو داشته باشد. اگه قابلیتش ندارد جعل و رفع چیه؟ متقابلین. قابلیت جعل که نبود قابلیت رفع هم نیست. یک، قابلیت جعل. دو، احتمال عقاب هم درباره حکم وجود داشته باشد. اگه احتمال عقاب نبود رفع معنا ندارد، رفع عقاب، رفع تکلیف. این دوتا خصوصیت رو که گفتیم، خصوصیت سوم، اول چه بود؟ سوم هم امتنانی باشد. حواس شما هست الحمدلله، متوجه هستید. پس دوتا رو کاملا در ذهن داشتید، سومش چه شد؟ امتنانی باشد، یعنی بعد از که رفع می شود برا مکلف سهولت و مساعدتی به وجود بیاد، نه این که ما یک وجوب را شک داریم رفع میکنیم به براءت، نتیجهش میشد که انجام نشد و دوباره انجام بدهد. این سه تا نکته، سه تا شرط درباره براءت شرعی. اما براءت عقلی در صورتی است که زمینه برای براءت شرعی وجود نداشته باشه، قابلیت جلد در کار نباشه. دو تا شرط: یک، قابلیت جعل وجود نداشته باشد. دو، احتیاط هم ممکن نباشه. این دو تا شرط اگر بود میشود براءت عقلی. مثلا یکی از دو تا ظرف که شک داشتیم به طهارت و نجاستش ریخت، یکی باقی موند. اینجا که یکی باقی مونده احتیاط ممکن نیست، این احتیاط عملی نیست، ممکن عملی نیست، راه ندارد. بنابراین ما چه میکنیم؟ احتیاط کنه قابل جعلم نیست. شارع در باره خود این یک ظرف مشکوک حکم نمیتونه جعل کنه، قابل جعل نیست. حکم که قابل جعل از سوی شرع نبود و جای احتیاط نبود، اینجا جا براءت عقلی است. اینه که خوب فهمیدیم. الان موردن دوتا چطوری فرق میکنه؟ همیشه تطبیق میکنه؟ نه، همیشه تطبیق نمیکنه. چطوری؟ گاهی درباره حکمی که قابل جعل نیست از سوی شرع، براءت عقلی جاری میشود، اما براءت شرعی جاری، مثل شک در وجوب نیت برای صدقه. صدقه میدیم، قصد قربت کنیم، قصد قربت قابل جعل از سوی شرع نیست. قابل جعل که نبود، شک در وجوبش که داریم، براءت شرعی جاری نیست و براءت عقلی جاری میشد. پس ما داریم موردی که براءت عقلی جاری میشود و براءت شرعی جاری نمیشد. این نسبت اهم و اخص من وجه را ثابت کنیم.
در نماز من قصد وجه بر ما خونم بس کرد،
قصد وجهش هم تقریبا میشد قصد قربت. قصد وجه هم بعد از مأمور به میاد، اخذش در متعلق امر از سوی شر ممکن نیست.
احتمال
عقاب مسئله جدا، این که بند نقطه اول که نداشت دیگه، تا قابل جل که نبود دیگه براءت شرعی دیگه نیست. پس براءت عقلی مورد، ماده افتراق براءت عقلی پیدا کرد. یه مورد افتراق براءت شرعی. براءت شرعی کجا؟ مثلا شما درباره شبهات علم اجمالی، اطراف علم اجمالی که احتیاط ممکن نباشد و شبه غیر محصوره، اینجا هم براءت، اینجا براءت شرعی جاری میشد. براءت شرعی جاری میشد چون نسبت به اون مورد مشکوک علم نداریم. رفع اما لا یعلم، اما براءت عقلی جاری نمیشد. چرا؟ چون بالاخره قبح عقاب بلا بیان، علم یک نوع بیانه. معلوم شد؟ پس دو تا ماده افتراق رو پیدا کردیم که به این نتیجه می رسیم که نسبت بین براءت عقلی و براءت شرعی چیه؟ من وجهه. دو تا ماده افتراق که پیدا شد، ماده اجتماعش شبهه بدویه است. شبهه بدویه هم براءت عقلی دارد بلا بیانه، هم براءت شرعی لا یعلمون. قضیه براءت رو براتون کامل شرح دادم، انشالله که دقت کرده باشید که دیگه در این رابطه گیری در کار نباشه. اما اما بله، اما احسن اون مسئله جدایی، اون که در فرق بین اصل، اصل عملی و قاعده فقهی است که از این جهت با قاعده فقهی همسنخه، واسطه برای اثبات، برای اعلام حکم نمیخواد. اون اصول لفظی است که برای صدور حکم واسطه کار داره، اصول عملی واسطه کار نداره، بدون واسطه حکم ساطع. و اما پس از این شرحی که داده شد، حالا براءت در باره احکام وضعیه جاری می شود و یا جاری نمی شود. اگر کسی از شما سوال کنه چه میگید؟ میگید آقا احکام وضعیه آنچه صاحب کفایه در کتاب کفایه جلد 3 چاپ جدید صفحه 204 تا 208 میفرماید احکام وضعیه 3 قسمه. قسم اول احکامی است که اصلاً قابلیت جعل ندارد، نه استقلالاً و نه تبعاً، مثل سببیت برای تکلیف، شرطیت برای تکلیف، دلوک شمس، بلوغ سنی، منشأش رو شارع بیان میکند، میگد بلوغ شرطه، دلوک شرطه. اما یه دقت ظریفی میخواد قاطی نشد، شما نگید که خب شارع که تعیین میکند دلوک شمس را، بلوغ را، این شرطیت نیست. شرط چیزیست، شرطیت چیزی دیگری است. شرط تعیین میکند، اما اون رابطه واقعی که بین دلوک و وقت نماز هست یک واقعیتی است، با تعیین شرط تطبیق نمیشود. شرطیت یا سببیت اون رابطه است بین سبب و مسبب. چطوری؟ علت و معلول دو تا واقعیت است، رابطه‌اش چه می‌شود؟ علیت. علیت رابطه بین علت و معلوله، سببیت رابطه بین سبب و مسببه. اون رابطه تابع واقعشه. دلوک شمس که آمد در واقع در عالم تکوین ارتباط خودش تکوینا برقرار میکند، تابع امور تکوینی، تابع جعل شرعی نیست. معلوم شد؟ اما قسم دوم، این عباراتی که باهاتون شرح دارم در خود کفایه هست ولی شرحش نیاز به چیز دارد، توضیح دارد. اما قسم دوم از احکام وضعیه احکامی است که قابلیت جعل رو دارد ولی طبعاً نه استقلالاً، مثل بازم شرطیت، جزئیت. مخصوصا شرطیت رو میگن که قاطی نشد. شرطیت و جزئیت اگر خواستیم رد بشیم فقط جزئیت میگفتیم، بازم شرطیت رو میگن که قاطی نشد. چرا؟ این شرطیت مکلف و به، اون شرطیت تکلیف بود که قابل جعل نبود. شرطیت مکلف و به استقبال، جزئیت سوره در نماز، اینا مجعوله، اما مجعول در ضمن مکلفه به، در ضمن صلات. صلو به جمیع شروطها و اجزائها، امر خورده به اصل واجب مکلف و به، اجزا جزئیت و شرطیت در ضمن جعل می شود، جعل ضمنی و یا تبعی. معلوم شد؟ خیلی خوب. خب الحمدلله. اما قسم سوم، قسم سوم از احکام وضعیه عبارت است از احکامی که مستقلن قابل جعل است، جعل استقلالی دارد. مثل چه؟ مثل زوجیت و ملکیت، مثل همین نجاست و طهارت. این قسم سوم مستقلن شارع برای یک عین خارجی میگه هازا نجسون، انه رجسون او فسق، مستقیما حکم صادر میکنم قابل جعله. این سه تا قسم داشته باشید، کمی بالا پایین دارد، منتها چیزی که دارای استحکام و مهر تصدیق خورده است همون مطالبی است که در کفایه است. اینا رو باید داشته باشیم. پس اقسام احکام وضعیه برامون در ذهن روشن شد. قسم سوم که قابل جعل هست، جمله رو کامل کنید، قابل اجراء، احسنتم، قابل اجراء براءت هم هست. ایشان رو به خاطر این دادن
دو نوع براءت
هست. آره، قابل جعل که بود هم می شود براءت شرعی هم براءت عقلی، که اونو شرح مفصل دادن، تشریح داشتید دیگه، که براءت هر دو براءت نسبتش اما خاص ملت. خیلی عالی. بنابراین ما شک در نجاست میکنیم، نجاست مجعول قابلیت جعل شرعی رو دارد، آنگاه که قابلیت جعل شرعی وجود داشت، جا برای اجرای براءت آماده می شود، از براءت استفاده می کنیم، میگیم این خونی که در بدن حیوانات که نفس سائل ندارند نجس نیستن، اصل براءت از نجاست. این در رابطه با اجراء اصل. نتیجه‌ای که گرفتیم از براءت هم میتونیم استفاده کنیم در جهت عدم نجاست دماء حیواناتی که نفس سائله ندارن.
در براءت شرعی
هر دو شکل
به آثار عادی هم میشه براءت جاری کرد.
بله، اون اون مطلبی که میگین توضیح توضیحی است مربوط به استصحاب، در براءت اون تفصیل جا ندارد، چون در براءت دلیلش رفع، اون دلیلش لا تنقض الیقین، لذا آثار رو ما باید دستبندی کنیم، آثار عقلی، آثار شرعی، آثار عادی، واسطه خفی، واسطه شما میخواد من طرف استصحاب ببرید الان دیگه نمیشد. اجازه بدید که برگردم.
فی استصحاب عقلی و شرعی چی میشه؟
استصحاب عقلی نداریم، استصحاب در براءت عقلی و براءت شرعی نفی تکلیف شرعی، نفی تکلیف شرعی.
تمام، فرق نداره در نتیجه؟
نه، موردش فرق داره، نتیجه که بله رفع دیگه، نفی نتیجهش رفع، بله، منتها موردش فرق داره، موردها را شرط دادیم براش، اصل نتیجه که فرق نداره، و الا یک دونه براءت نبود دیگه، دو تا اصل جدا از هم میشد، فقط موردن که فرق دارد میشد براءت شرعی و براءت عقلی و نتیجه فرق نتیجهش اینه که اون یکیش میشه حکم شرعی، یکیش میشه وظیفه. بله. به حضور شما پس از این میرسیم. صاحب جواهر در ادامه میفرماید میتوانیم به این مضمون از روایات درباره اثبات عدم نجاست در موضوع مورد بحث استفاده کنیم. روایاتی که در این باب وجود دارد، کتاب وسائل جلد 2 باب 23 از ابواب نجاسات، حدیث 2، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، محمد ابن یعقوب که شیخ کلینی است، عن علی ابن ابراهیم که قومی صاحب تفسیر، عن ابیه هاشم قومی که بارها گفتم توثیقش از کجا آمده؟
از پسرش.
احسن، توثیقش به خاطر توثیق فرزندش هست، فرزندش همیشه به او اعتماد میکنه. و عن النوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علی کان لا یرا بأسا بدم ما لم یزک یکون فی الثوب فیصلی فیه الرجل، یعنی دم السمک. روایت رو دیدیم، سند تا نوفلی و سکونی بحث درش نیست، فقط همین یک بار گوش بدید که دیگه در مسیر که آمدیم نوفلی و سکونی قصهش کامل باشه. نوفلی و سکونی در رجال پرماجراست، اعتماد مسلم دربارش وجود ندارد، رد و جرح مسلم هم در بارش وجود ندارد، روایاتش هم بین شک و تردید و اسماشون هم بین موثق و غیر موثق سرگردانه. اینا داستانش رو تصفیه کنیم که دیگه تا آخر انشالله نوفری و سکونی گفتیم به مشکلی بر نخوریم. تحقیق اینه که به روایات نوفلی و سکونی می شود اعتماد کرد. چرا؟ اولا هرچند امامی بودنشون خب طبعا می شناسید که معلوم نیست، اما نوفلی اولا در رجال جزء رجال صفوانه، صفوان ابن یحیی از ایشان به سند صحیح روایت نقل میکنه. چه بود ماجرای صفوان؟ سه نفری بود که شیخ در عده گفته بود در بحث حجت خبر که لا یرون الا عن بله. و این مطلب ها که گفتیم از رجال صفوانم. و نکته دیگر هم این است که نوفلی در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی هم آمده است، ذکر شدن در سند تفسیر هم از توضیحات عامه است که در مقدمه خود علی ابن ابراهیم قومی می فرماید که من از به این مضمون که از غیر ثقه روایت نقل نمی کنم. و خود سید الاستاد هم توثیق عام به این مصداق، به این مورد که در تفسیر علی ابن ابراهیم باشد رو قبول دارد. برای تکمیل دو تا توصیف شد، رجال صفوانه و در سند کامل زیارت. این دو تا درباره نافری.
سند کامل زیارت تفسیر قومی،
سند تفسیر قومی، سند تفسیر قومی در کامل زیارت نیامده. و برای شما به عرض برسانم که خود سید الاستاد نوفلی را، عملا خود نوفلی را آنچنان مورد اعتماد اعلام نمی کنه، اما طبق مبنای ایشان در سند تفسیر آمده و قابل اعتماد است. این دو تا نکته. نکته سوم،
تفسیر قومی نسبتش به
درابط قومی روشنه. آره، پس یه دانه سؤال شما را جواب بدم. اون اشکال فرزند خوبه، خوب گوش بدید که جوابش همین الان نقد بهتون انشالله بدم. و اون اینه، کسانی اشکال میکنن، خیلی اشکال، شاید احتمال میدن که خیلی قویه. چجوری؟ میگه ابتدای سند یک امامزاده است که قبرش هم در مازندرانه. میگه این امامزاده توثیق ندارد، بنابراین خود کل اسناد و کتاب و اینا ثابت، پس از لحاظ رجالی ثابت نیست. این یک نفر از بزرگان تقریبا اخیراً اینو در آورده. حالا خوب گوش بدید که جوابش رو بگم. اشکال خوب فهمیدید که میگه نسبت درست نیست، اون تکه رو میگه که ابتدا یک امامزاده نقل میکنه، اون امامزاده توثیق نداره. ابتدا یعنی ابتدایی که رسیده به ما، نه ابتدایی که از خود علی ابن ابراهیم باشه. بنابراین سند کل اسناد و کل روایات تفسیر زیر سوال میره، چون اون نفر اول توثیقش ثابت نشده. این سوال جواب. یک، دو، سه. یک، شهرت کتاب، اعتماد محدثین در حد فوق العاده به اون کتاب غنی از این است که ما بگیم کتاب ثابت نیست. ما در رجالمون ان شاء الله روزهای چهارشنبه میرسیم به جایی که کتاب و استناد کتاب رو از کجا ثابت کنیم، که کار مهم نیست. شهرت، اعتماد در حد اتفاق نسبت به استناد تفسیر به علی ابن ابراهیم موجود و محقق. این یک. دو، ما در بحث رجال به بعض از نکات ظریف نسبتاً جدیدی رسیدیم و اون این است که توثیق کل رجلن و راویین به حسبه هست، توثیق امامزاده ها از توثیق رجال حدیث شکل و شماش جداست. یک امامزاده که در بین مردم متدین ریشه‌دار مثل مردم مازندران که طبرستان قدیمه، که از قبل شیعه بودن از زمان ائمه، بین این مردم یک امامزاده با احترام و اکرام مورد تأیید و اعتبار، بالاتر از این اعتماد نمیشد دیگه. این یک توثیقی است که صدر من المؤمنین کافه، توثیق محقق، شکل توثیق فرق میکند. بنابراین این دو تا جوابی که گفتیم، جواب سوم هم بحث بیشتری می‌طلبد که از غیر اون امامزاده هم تفسیر و قسمت آخر به نقل رسیده است در حد شیا افراد مختلف، هرچند توثیق خاص ندارند اما شیا اند و کثیر. این جواب شیخ خوب ما بود.
اشکال نسبت اصل تفسیر یا توصیفاته؟
ببینید شرح دادم، شما حواستان به نوشتن بود. یک نفر رجالی آمده اخیراً میگه تفسیر قمی با کل سندی که دارد، ابتدا سند که شروع میشد، ابتدا سندی که شروع میشد یه نوره امامزاده نقل میکنه اینه. این امامزاده توصیف نداره. پس این که توصیف نداره سند ای پیدا بکنه.
کل تفسیر مشکل.
کل سند و تفسیر کلش مشکل. تو این امامزاده که در ابتدا است، ابتدای پیش ما این توصیف نداره. که ما حلش کردیم و خوب حلش کردیم. این تمام شد. بنابراین نوفلی را قصهش رو کامل کنی، این سکونی را هم بگم که تا نکته سوم برای نوفلی از امتیازات این است که نوفلی یک کثیر روایت، خیلی روایت زیاد نقل میکنه. کثرت روایت امتیازه، دلیل بر توثیق نیست. ما در رجال چه گفتیم؟ گاهی میگیم توثیق خاص داریم، گاهی مجموعه امتیازات در کل اعتماد و اعتبار به وجود میارد. کثرت نقل هم امتیازه. نکته و امتیاز چهارم هم این است که نوفلی روایاتش در فقه مورد عمل اصحابه، همینطور سکونی. درباره سکونی که اسمش هست اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، شکر خدا توثیق خاص دارد از سوی شیخ طوسی. توثیق ایشان همین نکته بود که ما اشاره کردیم. چه میگه؟ میفرماین به روایات سکونی اصحاب اعتماد کرده ام، در صورتی که اعتماد مخالف و جه نداشته باشد اعتماد چه میارد؟ اعتبار میارد. قصه سکونی و نوفلی نهائیاً حل شد، سند روایت قابل اعتماد، اما دلالت آن برای جلسه فردا. شادی روح آقا امام رضا صلوات قد کنید.